بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آخرین مسائل باب عیوب رو داریم دنبال میکنیم، رسیدیم به تدلیس در مسئله نکاح. در مسئله دهم حکم تدلیس رو بیان کردیم که تدلیس سبب می شود شخص مدلس از عهده خسارت و غرامت بر بیاید. ولی بحث امروز درباره موضوع تدلیس. تدلیس مازا ارکانش چیه؟ قیود و شروطش چیست؟ عبارت امام قدس سره شریف رو میخوانم در مسئله 11. خوب دقت کنید به اون جزئیات کلام ایشان. یتحقق التدلیس به توصیف المرأة. روایات رو گفتم، بارها خونده ایم دیگه، احتیاج به تکرار نداره. تو باب 13 عمدتاً و در بعضی ابواب دیگر هست، بارها خونده ایم. یتحقق التدلیس به توصیف المرأة به صحه. حالا خود مرأه خودش رو توصیف کنه به صحت از عیوب، یا ولیش یا شخص ثالثی توصیف کنه، فرق نمی کنه. عند الزواج، بله عند الزوج، نزد زوج. معنی این قید این است اگر برد پیش شخص ثالثی بگه این زن سالم و کامل از همه چیز است، این باعث تدلیس نمیشه. عند الزوج باید بگه تا تدلیس بشه. لتزویج، اونم برای تزویج. پس اساسش یکی این بود توصیف به صحت کنه، دومم عند الزوج باشه، سومم لتزویج. ممکنه زوج رو ببینه اصلا هم خبر نداره میخواد این تزویج کنه، در ضمن حرفاش میگه فلان زن بی عیب و نقص، خوبه، چنینه، چنانه، من میخواستم برای دوستانم چنین کنم، چنان کنم. کاری نداره که این آقای زید میخواد تزویج کنه، خبرم نداره، اینم فایده نداره. پس اونجاییست که توصیف کند به صحت، این یک، دوم عند الزوج باشه، دو، سوم لتزویج باشه، سه به حیثو، اینم قید چهارمه، سار ذالک سببا لغروره، به طوری که این اسباب غرور و فریب و لغروره و انخدائه. حالا اگر همه اینا رو بگه، او بگه من خودم میدونم، من گوله کسی رو نمیخورم، من خودم میرم تحقیق میکنم، سبب انخداع و فریبش نشود، اینم تدلیس باب نکاح نشود. خوب دقت کنید، اولا توصیف به صحت، ثانیا نزد زوج، ثالثاً برای تزویج، رابعاً سبب انخداع و فریب طرف بشود، گول بخوره، کلاه بر سرش برود. فلا یتحقق. حالا قیودو گفتم، مفهوماشو میگن، مفاهیم اینا رو ذکر میکنن. فلا یتحقق بل اخبار لال تزویج، بل اخبار لال تزویج، خبری بده اما نه برای تزویج. در یه داستان دیگری با هم دارن صحبت میکنند و بعد دختر فلان کس هم دختر ماشالله کاملی است از هر عیب و نقص، راجبه یکی از خدا نعمت بهش داده است، تو دارن یه داستان دیگری میگن، کاری به تزویج نداره. اول غیر زوج، یا برود پیش یه شخص ثالثی توصیف کنه، اینا تدلیس باب نکاح نیست. خب تا به اینجا معلوم شد. از اینجا ایشون میره سراغ شق ثانی. شق اول تدلیس، تدلیس با بیان، این شق اول. شق دوم تدلیس با سکوت. و ظاهر تحققه ایزن به سکوت عن العیب، سکوت از عیبم بکنه، مع العلم بهی. حالا قیودش میگن سکوت کنه در صورتی که عالم باشه، عالم باشه، زن عالم باشه، ولی عالم باشه. و خفایی سکوت، مع العلم، مع الخفاء. و خفایی عن الزوج، مخفی بر زوج باشه. یه قید دیگه هم داره، و اعتقادی بالعدم، اگر زوج شک داشته باشه تدلیس نیست، میخواست بره تحقیق کنه. و اعتقادهی بالعدم، معتقد به عدم هم باشه، یعنی ظاهر حال این است که این زوج سالمه، این آقای ولیم با خبره، عیبم مخفیه، ظاهر حالم سلامته، طرف مقابل هم خیال میکنه همین که ظاهر حاله درسته و این خانم سالمه، با این قیود این هم میشود تدلیس فعلی در مقابل تدلیس قولی. در نزد شخص ساده سکوت کنه، بله، اگر شخص ثالث آمده است داره دلالی میکنه، دلاله یعنی فرض کنید زنانی که دلاله هستن میرود و در مقامی که میداند و ظاهر حالم سلامت است و طرف مقابلم بیخبر است و دلاله هم آگاهه، نمیگه تدلیس میشه. خب این قیود رو دیدید خیلی دقیق و باریک. حالا من میخوام یه سوالی از شما بکنم، اما به شرط اینکه زود جواب بدی. چرا میفرماید عند الزوج؟ تدلیس رو فقط بردن در مورد زوجه. خب در مورد زوج هم ممکنه تدلیس بکنن، عیوبشو نگن، زوج عیبی داره نمیگه، خصیه است نمیگه، عیب دیگر داره نمیگه، این فقط متمرکز کردن تمام بحث تدلیس رو روی عیوب زوجه. لیس هازا جوابن. جواب این است که در مورد زوج اثری نداره، در مورد زوج اثری نداره، چون در تدلیس زوجه میرن یخه مدلس رو میگیرن، در تدلیس زوج، زوج یخه کیو بگیره؟ پول باید بده. اثر به عبارت واضح در مهریه ظاهر میشه. اجازه روشن نشده، روشن نشد. اثر تدلی اجازه، یه خود اجازه، اثر تدلیس فقط در مهریه ظاهر میشه، چون عیب که خیال عیب هست، چه تدلیس بکن چه نکن. ما بحثمون در عیوبیست که قابل فسخه، اونا رو داریم بحث میکنیم. خب عیب که قابل فسخه، میخواد تدلیس باشه میخواد تدلیس نباشه، تنها اثری که داره اگر تدلیس در ناحیه زوجه بشود، زوجه پولشو میگیره، بعد زوج میرود یخه ولی زوجه رو میگیره، یخه مدلس رو میگیره. درست؟ یه اثری داره که المغرور یرجو الی من قره. اما اگر در مورد زوج تدلیس کرد، گفت این بی عیبه، ولی یه زوج، گفت این زوج بی عیبه، خال گفت بی عیبه، بعد فهمیدن عیب داره، زوج مهریهش رو میگیره. یه کسی نیست که زوج بره گردن اون رو بگیره، زوجه مهریه میگیرد، زوج میره سراغ مدلس در اونجایی که در ناحیه زوجه است. اما در صورتی که زوج دارای عیوبی باشد، زن خیال فصل داره، مهریهش هم میگیره، دیگه رجوع به کسی هم نمی کنن در اینجا. بحث ما در تدلیس مؤثر در باب نکاحه، ویلا تدلیس که مناسب به باب نکاح نیست. تدلیس در عیبم میاد، در خرید و فروش خانه و ماشینم میاد. الانم میرسیم تدلیس رو به معنی وسیع کلمه معنی میکنیم. امام قدس سره به سراغ تدلیس باب نکاح، اونم تدلیسی که لهو اثر، فقط اینجاست که اثر داره، در مورد زوج اثری نداره. زوج رو تدلیس کرده باشه چی میشه؟ زوج که خودش خبر از عیب خودش داره دیگه، گردنی که بیاد، زوج خبر داره از عیب، بعدم مهریه هم باید بده، شخص ثالث یا خودش تدلیس کرده یا دیگری گفته بی عیبه، کسی به کسی رجوع نمی کنه. این نکته دقیقی بود که عرض کردم. چرا آقایون اینجا که می رسن همه رو متمرکز می کنن روی زوجه و بحثی از زوج نمی کنن؟ خب این صورت مسئله، هنوز وارد بحث نشدیم، بریم سراغ بحث. اولین نکته ای که لازم دانستم خدمتتون عرض کنم همین بود که چرا سخن از زوج است، سخن از زوجه است نه از زوج. نکته دیگر، میگن اثر شلاق زدن، شلاق زدن مال باب حدود دیاته، مال باب نکاح نی، باب نکاح مهره، چیزای دیگه است داشتیم، ولی اونا مربوط به باب حدوده، کار به بحث ما ندارم. اما نکته دیگر عرضم رو دقت کنید، یه خودی سوالات رو کمتر کنید و حساب سینه منم بکنید که بهتر از دیروزه، دوباره بدتر نشه. خدمت شما که عرض کنم، الحمدلله خدمت شما که عرض کنم، نکته دیگر من بارها خدمتتون عرض کردم، در مقام ثبوت موضوعات مقدمن بر احکام، موضوع در رتبه مقدمه است. چرا؟ به علت این که میگن موضوع کل علت، علت نیست ها، امور اعتباریات علت معلول نداره، کل علت للحکم، تا شرابی نباشه حرمتی نیست، تا خونی نباشه نجاستی نیست، تا کری نباشه طهارتی نیست، اینا موضوع حکم، موضوع متقدم. اما در مقام اثبات و بیان ادله اول باید بریم سراغ حکم، حکم رو پیداش کنیم، دلیلش پیدا کنیم، موضوع تو دلیل حکم باید پیدا کنیم. هوایی بحث از موضوع معنی نداره. ما ببینیم شارع تو لسان دلیل چه عنوانی؟ عنوان تدلیس داره؟ عنوان خدیعه داره؟ چه عنوانی داره؟ عنوان رو تو لسان دلیل پیداش کنیم، بعد بحث موضوع کنیم. خیلی وقتا این کار نمی کن در فعل، ولی امام قدس سره اینجا این کار کرده. دیروز بیان حکم بود، امروز بیان موضوعه، یعنی بیان موضوع تأخیر انداختن از بیان حکم. خب حالا که این دو نکته روشن شد، بریم سراغ معنی تدلیس. تدلیس در لسان ادله هست، دیروز هم اشاره کردیم، روایات زیادی داریم در باب 13 و سایر ابواب عیوب که کلمه تدلیس به اینه دلسهو المدلسه و امثال اینها در لسان روایات آمده. باید بریم سراغ معنی. آیا تدلیس حقیقت شرعیه داره؟ لا، تدلیس مثل صلات و صیام نیست که حقیقت شرعیه داشته باشه، همون معنی لغویه و عرفی، معناه و معنی لغوی و عرفی. هیچ دلیلی نداریم که در اینجا شارع مقدس یا حقیقت تازه‌ای برای این لفظ قائل شده باشد و از معنی لغوی به معنی شرعی آن را منتقل کرده باشه. بنابراین باید بریم سراغ لغت. به متون لغت که مراجعه میکنیم، میبینیم یه معنی ریشه‌ای داره، یه معنی ثانوی. معنی اولی ریشه‌ای به معنی ظلمت، الدلس و الدلسه، در قاموس اینطوری میخونیم که از مهمترین متون لغت عربه، الدلس و الدلسه هو الظلمه، تاریکی. منتها بعد گفتن معنی دومش عبارت است از التدلیس و کتمان و عیب سلع من المشتری، سلع، التدلیس و کتمان و عیب سلع یا سلع من المشتری. این دنباله کلام جناب قاموسه. در صحاح اللغه هم همینه، من از مختار صحاح نقل میکنم، اونم میگه التدلیس، ظلمت رو نمیگه، التدلیس و کتمان و عیب سلع من المشتری. پس معنی اول ظلمت و تاریکی شد، معنی دوم کتمان عیب شد. حالا عیب متاع از مشتری یا عیب زوج و زوجه از طرف مقابل، کتمان عیبه. کأنه کسی که کتمان عیب می کند طرف مقابل رو در تاریکی قرار می دهد، می فرستدش تو ظلمات، و رضا خدعه و نیرنگ که باعث ظلمت و تاریکی بر طرف مقابل می شود اسمش تدلیس شده. خب این خلاصه معنی لغوی. اما فقهای ما تعبیرات گوناگونی در باب تدلیس در ما نحن فی دارن. تدلیس در ما نحن فی، من دو سه کلام از این بزرگان نقل کنم. شهید ثانی در مسالک جلد هشتم صفحه 139 می فرماید التدلیس تفعیل من الدلس و هو الظلمه. التدلیس تفعیل، باب تفعیل، من الدلس و هو الظلمه و اصله من المخادعه. اصلش برمیگرده به خدعه و نیرنگ. کأن المدلس لما اتا بالمعیب او ناقص. مدلس جنس معیب رو میاره ناقص رو پیش طرف مقابل. کأن المدلس لما اتا بالمعیب او ناقص الی المخدوع، به اون آدم فریب خورده. و قد کتم علیه عیبه، عیبشو پوشنده. عطاه فی الظلمه، مثل این که دستشو گرفته برده توی تاریکی. بعد ایشون بیانی داره که من تلخیص میکنم. میگه تدلیس حتما در جاییست که صفت کمالی رو بگن که اون صفت کمال موجود نباشه، یا به صورت قضیه شرطیه بگن که موجود نباشه. بعد در آخر کار میگه تدلیس به دو چیز حاصل میشه: اظهار ما یوجب الکمال او اخفاء ما یوجب النقص. دقت کنید، تدلیس به دو چیز حاصل میشه: اظهار ما یوجب الکمال او اخفاء ما یوجب النقص. یا اظهار میکنه یا اخفا میکنه. اون اخفا به سکوت ها، اظهار بالقول، اخفا به سکوت. این کلام مصادیق در جلد 8 صفحه 139. صاحب ریاض هم کلامی داره در ریاض جلد 7 صفحه 124. میگه یتحقق تدلیس به عهد امره. تدلیس بوده شد دو چیز حاصل میشه: فا اما سکوت انه، ببخشید، اما سکوت من العیب مع العلم به، اما سکوت من العیب مع العلم به، او دعوا صفت کمال. گاهی به بیان صفت کماله، گاهی هم به سکوت با علم به عیب و اخفاء عیب. جامع المقاصد با عبارت دیگری همین مسئله را داره، جلد 13 جامع المقاصد صفحه 255. میفرماید کل موضع لا یکون و کذالک. لا یکون و کذالک اشاره به کلام قبلشه، یعنی نقصانی در خلقت اصلی نیست. کل موضع لا یکون و کذالک یعنی نقصانی در خلقت اصلی نیست. لا یتحقق تدلیس، الا اذا وصفه به صفت کمال. اونجایی که نقصانی باشه اگر به خلافش بگن یا سکوت کنن تدلیس، اما اگر نقصانی در صفت اصلیه نیست. بعد لا یتحقق و کل موضع لا یکون کذالک، لا یتحقق تدلیس الا اذا وصفه به صفت کمالین فیظهر عدمها. صفات کمالیه بیان کنه بعد خلافش ظاهر بشه. ایشون مثال زده کل حریه و البکاره، بگه این حره، بعد معلوم میشه نه عمه است. خب این که ناقص نیست خلقت اصلی. یا بگه این بکره، بعد معلوم میشه نیست، این که ناقص نیست خلقت اصلی، چهار بار شوهر کرده، میگه باکره است، ناقص نیست خلقت اصلی. دختر شوهر کرده است، دو بار شوهر کرده، یه بار شوهر کرده، این که خلقت اصلی ناقص نیست. اما به شرط بکارت پیشنهاد ازدواج میکنه. حالا ما مثال زیاده میتونیم بزنیم، میگه آقا این پایه تحصیلیشون این است، ایشون دکتر هستن، لیسانسیه هستن، متخصص در علوم کذا و کذا هستن، سن مبارکشون اینقدره، بعد معلوم میشه نه 10 سال بیشتره، کمالاتی در زمینه خیاطی و فلان و بساط اینها، بعد میشه در عمر سوزن و نخ به دست نگرفته است، یه صفات کمالیه میگه بعد خلافش از آب در میاد. خب اینا هم نوعی تدلیس تا برسیم. این کلمات علما بود. ظاهر این کلمات این است که اختلاف نظری هست، اما اندد دقیقه میبینیم نه، معال این کلمات برمیگرده به شیء واحد. حالا ما بریم سراغ دقیق معنی عرفی تدلیس. ما در معنی عرفی تدلیس دو چیز شرط، دو چیز، یعنی دو رکن تدلیس اینه که من عرض میکنم. اولش این است که عالم بالعیب باش، مدلس عالم بالعیب باش. اگه جاهل باشه نمیگن کلا گذاش، میگه خود منم سلام کلا رفته، من چه کلایی گذاشتم، من نمیدانستم. پس عالم بودن مدلس بالعیب شرط اول و رکن اوله. دوم هم اظهار عدم کردن، رکن دوم اظهار عدم، بگی بی عیب، اما به لفظ و اما به سکوت. خیلی روشن عرض کردم وقتی مراجعه به عرف کنیم دلیلتون چیه؟ تبادره، میخواهید تحت ادله اصولیمون بیفته، تبادره. ما حق داریم ادعای تبادر بکنیم، بله، به علت اینکه سالیان دراز است با الفاظ عرب سرکار داریم، لااقل این الفاظ ساده معمولی رو تبادر ذهن ما هم تبادر ذهن اونهاست. کتابهای مهم لغت رو غیر ارباب لغت نوشتن، قاموس و فیروزآبادی نوشته، فیروزآباد فارس ما، و خیلی از کتب لغت، بعضی از کتب لغت فارسی رو ترکای آذربایجان ما نوشتن. توجه دارید؟ این معنیش این نیست کسی که اهل لغت نیست سالیان دراز سرکار داره و لغت نتونه ادعای تبادل بکنه. میتونیم ادعای تبادل کنیم. اون چه تبادل به ذهن ما میشود در معنی تدلیس عبارت است از این دو رکن. گوینده سخن عالم بالعیب باشد، یک. دوم اظهار خلافش کنید، اما باللسان و اما بالعمل. بله، مصادیق نی، ارکان شرایط. اگر این دوتا نباشه، یکشم نباشه، حاصل نمیشه. حالا یه دوست مثال بزنم معلوم بشد و رهاش کنم، بقیه میمونه، چون روایات داریم، روایات میمانه برای فردا. حیوانی، اجازه بدید، حیوانی ما میخوام بفروشیم، ظاهر این حیوان سلامته. خانه میخوام بفروشیم، ظاهر این خانه سلامته. سیاره یعنی اتومبیل میخوام بفروشیم، ظاهرش سلامته. ولی این فروشنده می داند این خانه تمام لوله های زیر شکسته، لوله های آب داره، آب میره توی زمین، اما چیزی ظاهر نیست. معذالک اخفا می کنه، میگه این سالمه، خانه مثل یک دسته گل، هیچ عیبی نداره، بفرمایید فردا اساس کشی کنی. بعد می فهمه تمام باید خراب کنن، زمین ها رو بکنن، لوله کشی از نو بکنن، عیب سنگینی داره. خب اینو میگن تدلیس. یا سکوت کنه، بفرمایید خانه ظاهرش همه چیز سالمه، مشتری هم میاد همه جا رو نگاه میکن، چیزی نمیبینه، اون میدونه زیر چه خبره، چاها خرابه، لوله کشی خرابه، برق کشی خرابه، پایه ها داره میریزه، یه رنگی بهش کشیده. خب اینا در عرف میگن تدلیس. هم خدعه میگن، هم کلاهبرداری میگن، هم تدلیس میگن. نظیر این معنا در اتومبیلم هست، نظیر این معنا در حیوانم هست، نظیر این معنا میایم در انسان، میرسیم در باب زوجیت، اینا حکم تدلیس برش جاری میشه. حالا روایتی هم داریم که در تکمیل این بحث فردا انشاءالله اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.